بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع رسالت ما در رسانه های تعاملی. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. درباره این اینستاگرام که حالا انشالله بحث آخرمونه و جمع‌بندی بحث اینستاگرام بود و حالا توییتر و تلگرام میمونه، نکته ای که مهم بود توجه بهش یکی همین بحث بصری بودن این رسانه است و ارتباط قوی بصری با مخاطب که حتی تلویزیون هم نمیتونه این ویژگی رو داشته باشه، شما بتونید با چشمتون اون شخص مورد علاقتون یا شخص مورد کنجکاویتون رو دائم پیگیری بکنید، دنبال بکنید و از وضع و روز او سر در بیارید، از فعالیت او سر در بیارید و به یک معنا سهیم باشید در حالات خوش او، که معمولا این سهیم بودن در حالات خوش کمتره. یکی از کارهای خوبی که ما میتونیم انجام بدیم و توی تبلیغ برای مبلغ خیلی مهمه و از نکاتی که او رو متمایز میکنه اینه که یک تجربه معنوی برای مخاطب، تجربه نقد معنوی ایجاد بکنه. البته اینی که گفته میشه خیلی کار سختیه و خیلی لبه مرزیه. کلن من قبلا عرض کردم توی این کتاب پیغمبر مجازی که فضای تبلیغ عرصه ایه که به شدت ریاخیز و نفاخیزه، یعنی ریا و نفاق خیلی تو این فضا زمینش فراهمه و خیلی هم باید مبلغ مراقب باشه که به دام این دوتا گرفتار نشه. اینی هم که بخواد تجربه معنوی رو ایجاد بکنه معمولا این آسیب و این خطر کنارش هست که یا باید ریا بکنه یا به این نحوی باید نفاق داشته باشه، یعنی که دیگران رو سهیم بکنه در تجربه معنوی خودش. مثلا پیاده روی عربه، شما از این مسیری که دارید میرید پیاده روی عربه، این رو آدم میخواد، من واقعا سهم اینستاگرام کم نمیدونم توی تقویت این فضا، حالا خود تلویزیون به نحوی و اینستاگرام هم به نحوی و یه جور عرض کردم قبلا فرهنگ میشه و ببینید وقتی فرهنگ میشه یعنی شما توی این فضا عکس نداری بده، زشتی، چرا تو فلان جا عکس نداری؟ مثلا طلبه با هیچ کنون از علما عکس نداشته باشه، مثلا یه پیجی از یه طلبهی باشه با هیچ عالم بزرگی عکس نداری، این یه نحوی نقصه برای ببین چطور مثلا در مورد محاسن طلبه، یه طلبهی که مثلا با نمره 2 زده ریشاشو، خب این تو نگاه اولیه وقتی بگم آقا من آخونده همه تو ذوقشو میخوانی، چی جور آخوندی؟ آخوند مثلا با پیرن یقه‌دار سرمه‌ای زیر قبا تنشه، بیزرش هم پیرن یقه‌دار سرمه‌ای تنشه، مثلا میخوره تو چشم آدم، کار حرامی هم نیست. این یه فرهنگی و یه توقعاتیه که اصلا مخاطب جا میخوره. حالا برخی جاها مثلا میگن آقا پاتو هم منبر آویزون کنی این شکلی، بعضی جاها پاتو رو منبر ببری این شکلیه. حالا اینا باید دقت کرد جایی که آدم میره، البته الان فکر نمی‌کنم دیگه این مسئله باشه، قدیم خیلی بیشتر مخصوصا تو روستا، یا مثلا پای مداحی مداح مثلا نشستن ننشستن، اینا همه میتونه دخالت داشته باشه، کف زدن مثلا، یا حتی مسائلی مثل شوخی کردن خندیدن که همین هم بعض جا طرف صرف این که شوخی میکنه خندهی داره با مخاطب این یه حیثیتی رو از دست میده، بعض جام نه یه اعتباری اتفاقا پیدا میکنه. توی فضای اینستاگرام هم اینه، یه توقع عمومی ایجاد میشه. الان میگن که آقا فلان سنگی که توی فلان جای نروژه که یه سنگ روی دره‌ای خیلی هم معروفه اکثر، این مثلا هفته 5 تا کشته میدونم چقدر کشته میده که میخوام بیان اونجا سلفی بگیرم، یه هایی میستن پرد میشن پایین، یه دره بسیار عمیق و بلندی هم هست. این طرف میگه من اینجا عکس ندارم زایه است. مشهدی مثلا با حرم امام رضا مثلا عکس نداشتش بر فرض،
هیئتی هم باشه
نداشته، هیئتی باشه مثلا شما عکس از هیئت نداشته باشی، عکس از پیاده روی اربعین نداشته باشی، اینا یه جور حالا لااقل تو فضای خودمون یه توقعیه دیگه. و ایام پیاده روی اربعین آدم احساس میکنه جا مونده از بقیه، که بقیه تو پیجاشون همه دارن عکس پیاده روی میذارن، من جوش مایت عکس چی بذارم؟ یه حس جا ماندنی است. کاری ندارم این خوبه بده، میشه خوب باشه، تهدید فرصت، اونا همه بحثش سر جای خودش. ولی کاری که تو این فضا میشه کرد اینه که تجربه معنوی رو به اشتراک گذاشت و توقع ایجاد کرد نسبت به همین. اینا خوبه، خوبه. حتی برخی اساتید میفهمونن که اینجا ریا هم خوبه. مثلا اینستاگرام یه وقتی عرض کردیم فضا، من اسمش رو گذاشتم ریاگرام، یعنی این اساس همش ریاه دیگه. ولی ریا هم خوب و بد داره. حضرت امام در 40 حدیث بحث مبسوطی در مورد ریا دارن که حتما دوستان مطالعه بفرمایید. به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا جان من وضو که میگیرم خیلی دوست دارم بقیه وضو منو ببینن، این ریا نیست؟ خیلی ترس اینو دارم که ریا باشه. حضرت فرمودن نه، چون آدم هر کار خوبی که انجام میده دوست داره بقیه این کار خوب ببینن و این کار خوب منتشر بشه. اگر به نیت او انجام بدیم میشه ریا. حالا اگه من و شما رفتیم پیاده روی اربعین که عکسشو بگیریم بذاریم اینستاگرام، این میشه ریا. ولی نه، به خاطر امام حسین داریم، به خاطر ثوابش داریم، به خاطر فضیلتش داریم. در این حال دوست داریم این منتشر بشه، این گفتمان بشه، این رواج پیدا کنه، این شور در بقیه هم بیفته. حالا آدم خیلی کاراش هم پنهان میکنه، ولی بعضی کارا لازم نیست پنهان کنه. مثلا شما میتونید، ما انفاق علنی داریم، ينفقون سرا و علانیت. البته سرشو اول آورده چون به اخلاص نزدیکتره، ولی انفاق علنی هم داریم. انفاق علنی یعنی چی؟ یعنی شما تو فضای جامعه با حرکت خودت فضا سازی کن، ببینن در شما چشکال داره، اینو ببینن. پس رؤیت، ارائه عمل، رؤیت و ارائه، ارائه عمل خودش یه بخش فضیلت یک کاری در فضای تبلیغ. کونو دعاتن لناس به غیر السنت کن. به غیر السنت کن یعنی چی؟ یعنی یه فضای ارائه ای. اینستاگرام خیلی فضای خوبی برای به غیر السنت کن، البته با هزار تا آسیب دیگری که کنارش هست، که به هر حال آدمو میبره، به هر حال باز شما میخوای فضای غالب ایجاد بکنی، ولی یه فضای غالبی بر خود شما حاکمه، یه فضای غالبی بر خود این فضا حاکمه، که مبارزه با این خیلی سخته. البته میشه به این فضای غالب رو شکون، لااقل تو یه مناطقی میشه شکون، تو یه حوزه‌هایی میشه شکون، در سطح کشور میشه شکون، در سطح طلبه‌ها لااقل میشه شکون. شما بیا گفتمانساز و جریانساز برای طلبه ها باش، جریانساز برای مذهبی ها باش، جریانساز برای خاکستری های رو به سفید باش، لااقل تو این فضا ها میشه یه گفتمانی ایجاد کرد، یه جو غالبی ایجاد کرد. فضای عمومی خب خیلی سخته، فضای بین المللی که اصلا در حد صفر شاید باشه واقعا آدم بخواد اونجا جریانساز باشه، ولی همونش هم بعید نیست آدم بتونه کاری بکنه که تو فضای جهانی کار ویژه‌ای باشه. البته بقیه کارا رو می‌کنن، خب کارهای اونا به نحویه که جذابیتی داره برای عموم مردم دنیا، ما برامون سخت‌تره. من یه کار عمرانی خدماتی اینا که بشه حالا یه برندی بشه، مثلا آیین اضافتی تو فضای اینستاگرام بخره جالبه، برای همه مردم دنیا جالبه دیگه. آدم با یه بچه‌ای که داره کار تربیتی روش می‌کنه، او مشکل کلیه داره، کلیه‌شو میره به او هدیه می‌کنه. یا طلبه است، برند میشه در فضای بین الملل. الان هم خودش هزار یکی بیماری و مشکل داره، طلبه آملیه و یه طلبه بسیار فعال و جدی. به هر حال اینا هم میشه یک حرکاتی باشه که برند باشه. اینجا ریاش هم اشکال نداره، چون آدم جریان سازه. ما اساسا فکر میکنیم که خب ریا همیشه بد و اصلا نباید. نه، اینی که میگم مرز خیلی باریکیه همینه ها، خیلی کار سخت میکنه. حالا من چجور بیام انفاق علنی بکنم و ریا نداشته باشم؟ انفاق علنی بکنم و نفاق نداشته باشم. نفاقش به اینه که علنی انفاق بکنم، سر انفاق نداشته باشم، این میشه نفاق دیگه. یعنی خلوت که میرم آن کار دیگری که تو علنی میکردم نمیکنم، اینجا برعکس آن کار دیگر میکنم. آن کار دیگری هم که با تو خلوت انجام بده نمیکنه، انجام نمیده. این انفاق سری نداره. کسی که میخواد تو فضای ارائه و چهره سازی قوی باشه، یه پشبند خیلی قوی هم میخواد که اون اخلاص آدمو تقویت میکنه. اونم مجاهدت میخواد، مثل امیرالمومنین انفاق علنی میکنه، سحرم نصف شبم بار خرما میبره و تازه بعد از شهادت میفهمه. خب آقا این دیگه جریان ساز نمیشه ها. حالا من جریان سازیم همون که در طول روز انجام میدم، همون انگشتر در رکوع دادنه. امیرالمومنین میتونست وایسه، اون آقا بعد از نماز یا میرفت یا وای میستاد، حضرت دنبالش را میفتن، میرفتن یه خلوتی گیر میوردن، انگشتر به اون میدادن وسط نماز دستتو بگیری، همه هم در نگاه کنم، چون هم کسی بود تو مسجد داشت نماز میخونم، همه هم ببینم. یه حرکت اینستاگرامی بود دیگه از امیرالمومنین، یه حرکت با جا آمن بله، یا اصلا با هشتک انگشترت را بده آره، مثلا استوری گذاشتن، یه لایو رفتن و خلاصه صحنه بخشیدن انگشتر و خدا هم این لایو رو آورد منتشرش کرد تو کل عالم، تو پیجش خدا تو پیج خودش فوروارد کرد این حرکت امیرالمومنین رو و ماندگار شد. تو پیج خودش هم قرآن بود دیگه، واقعا فوروارد کرد اون، لایک کرد، خدا لایکش کرد، پسندید. یا مثلا حالا شبانه خوابیدن چیزو میفهمم که برای ابتغاء مرضات الله بود، یعنی می‌خواست لایک بگیره، امیرالمومنین از خدا می‌خواست لایک بگیره. و البته راضی کردن مردم هم خلاصه در حد خودش، محدود خودش، کار بدی نیست. یعنی لایک گرفتن از مردم هم اگر انگیزه و هدف و قایت این نباشه اشکال نداره، بالاخره آدم دوست داره کار خوبه اون منتشر بشه. این روایت خیلی روایت کلیدی و مهمی بود که خدمتون عرض کردم، که خیلی وقتا ما ها قاطی میکنیم. یعنی یکی هم که فضای معنوی برمیدونیم، دوز معنویتی میزنه بالا، اون وظایف اجتماعی رو کلن ازش غافل میشیم، به بهانه اینکه این اصلا فضاش فضایی که من مثلا تو جمع نمیتونم گریه کنم، من اصلا نمیتونم مثلا چه میدونم، یعنی هر حرکتی که یه کسی داره میبینتش، من جلو دوربین نمیتونم نماز بخونم. خب آقای بهجت جلو دوربینم زار زار گریه میکرد، امام جلو دوربینم، امام که عجیب بوده روزای آخرشون. بعد این بلندی یک روح رو نشون میده، چقدر آدم عظمت پیدا میکنه که از اینا عبور میکنه. اینو ما لازم داریم، این بلندی و این عظمت رو لازم داریم. امام روزهای آخر عمرشون سحرها برای عبادت که بلند میشدن، دو تا دوربین توی اتاق امام کار گذاشته بودن با چراغ روشن، دو نفر هم زیر بغل امام رو میگرفتن و سرم و فلان و اینا، و حالا هم دوربین روشنه، هم دو نفر زیر بغل تو گرفتن، هم چراغا روشنه. یعنی امام مثل مادر بچه مرده زار میزد نصف شب، تو خاطرات امام رحیمیان نقل کرده. و من خیلی دوستم، میگم فیلماش هم صدا سیما داره، فقط منتشر نمیکنن از بس که شایبه انگیز، یعنی خود فیلم منتشر رو مردم نگاه کنه، یه یعنی امام اینجور داره گریه میکنه. خب برای چی؟ یعنی یه جوری دشمن میتونه از این سوء استفاده بکنه، یعنی ضعف امام خمینی شوزار زار زار گریه میکنه. ولی خب چیز عجیبیه دیگه، شما این فضا شما رو نگیره، یا امام روی بالکن جماران مینشست چجور گریه میکرد. خلاصه بعضی کارها اصلا شعائره، حالا بحث شعائر خودش بحث مهم نیست. فضای اینستاگرام در تقویت شعائر خیلی اثر داره، خیلی فضای خوبی داره در تقویت شعائر. و خود شعائر یه بحث مفصلی است. یه وقتی حتما هم لازمه، یعنی کسی که میخواد کار رسانه‌ای بکنه حتما بحث فقهی، من درخواست دارم از شما عزیزان یه موضوع یه پروژه داشته باشید، اگر فرصت دارید یا تابستون یه پروژه فقهی درباره تعظیم شعائر، اصلا شعائر چیه، تعریفش چیه. ما کتاب شعائر نداریم متاسفانه در فقه، خیلی هم بده، نمیدونم چرا خیلی کتاب ها رو نداریم. این فقه همون که 14 قرن همینجور با سرعت حرکت کرده و هیچ وقت بحثش راکت نبوده، انقدر عقب موندیم دیگه. حالا تو فلسفه و کلام ببینید اوضاعمون چطوره. مثلا شما کتاب الاطفال ندارید مثلا در فقه، که حالا تو دوستان قرار شده مباحثه فقهیشو داشته باشیم، مروی و چند تا دیگه دوستان بحث خارجی به مباحثه داشته باشیم، بحث کتاب الاطفال و با روی کرده تربیت، نه با روی کرده لزومن احکام اطفال. بعد کتاب و شعائر، شعائر چیه، تعظیم شعائر چیه، مناطش چیه، ملاکش چیه. وقتی یکی نمیاد بگه غم زنی تعظیم شعائرش، واسه اون ملاک رو نداره، بلکه این توهین شعائره. یعنی شعائر اونیه که در نگاه دیگران، حالا من خودم کار مبسوط فقهی انجام ندادم، اونقدی که میفهمم از بحث شعائر، حالا شاید اینطوری بحث کوچکی رو داره توی 15 گفتار کجاست همون شعائر یه بحثی داره، دیگران هم مباحثی دارن، ولی خب اونجور کار جدی که باید بشه نشد. شما الان وارد کار که بشید، الان فعلا مقدمات کار رو انجام بدید که حالا بعدا مکاسب که خوندید و خارج که رفتید بتونید کار پرورشش بدید. فعلا در حد این که حالا مثلا در شرایع مرحوم محقق کجاها چیزایی گفته که حالا اینا میدونید که همه نمای زنیش نرم افزاراش اومده، معجم اینها اومده، معجم فقه اومده، معجم جواهر اومده، معجم شرایع اومده، معجم وسائل اومده، معجم بهار اومده، اینا همه رو شما موضوعی که لازم دارید. و خود المیزان رو، المیزان رو به عنوان یکم منابع ثابت همیشه تو دست داشته باشید. اینو دوستان یه کاری بکنن هفته بعد انشالله به من تحویل بدن، کار اولیه. حتی میتونیم با هم دیگه تقسیم بندی هم بکنیم، یکی بره رو شرایع کار بکنه، یکی دیگه بیاد روی المیزان کار بکنه، یکی دیگه بره روایاتی که در این زمینه هست و ببینه، یه تقسیم بندی بکنیم و یه کاری ارائه بدیم. خیلی کار خوبیه، یعنی این مباحثمون که حالا دوستان گفتن قرار کتاب بشه، این بحثی که با هم اینجا داشتیم، حتما میشه یه فصلی رو بهش اضافه کرد در بحث شعائر. حتما آدمی که بخواد تو رسانه فعالیت بکنه و شعائر رو بشناسه که گم نشه. الان من کاری که میخوام بکنم چیه؟ کار ما مصداق بارز تعظیم شعائر، این کار رسانه‌ای. خب من ببینم چی شعیره است، شعیره مفرد شعیره است، چی شعیره است که الان اون تعظیم، بعد مصداق تعظیمش چیه؟ صرف این که یه چیزی به عرصه ظهور بیاد و یه عنوان مقدسی داره، این میشه تعظیم شعائر؟ یا اثرش در مخاطب مهمه؟ یعنی چه بازخوری در مخاطب داره؟ بله شما این کاری که داری میکنی به عنوان اینه که من عاشق امام حسینم، ولی تلقی مخاطب از این کار شما چیه؟ صرف این که شما داری ارائه میکنی عشقت به امام حسین را، این میشه تعظیم شعائر؟ یا هم ارائه شما ملاکه، هم اینکه او تلقی بکنه این محبت رو، او هم این رو به عنوان محبت فرض بکنه، او هم دریافتش از این محبت باشه، او هم در چشمش بزرگ بشه اون محبوب شما، کدومش میشه تعظیم شعائر؟ به نظر میاد که این دومی باید باشه. درسته؟ خب این حالا خیلی بحثه مفصلی میشه. گاهی ما میگیم ما تو اینستاگرام همینی که یه آخوند و این همه فالو کردن موضوعیت داره، این تعظیم شعائره، این میشه تعظیم شعائر واقعا؟ ولو اینکه من تقلید صدا بکنم، صدا موتور گازی در بیارم مثلا من فالو بکنم، این میشه تعظیم؟ ببین خیلی مهمه، همه اون رکن رکین اساسی کار ما در فضای مجازی خصوصا در اینستاگرام تعظیم شعائره، در توییتر هم باز به نحو دیگری، در تلگرام هم باز به نحو دیگری. این ما مصداق بارزه که و من یعظم شعائر الله فان ذلک من تقوى القلوب. بعد ببینید این آیه چقدر فوق العاده است، فان ذلک من تقوى القلوب، تعظیم شعائر معلول تقوای دله. خیلی قشنگه کسی میتونه تعظیم شعائر بکنه که تقوای دل داشته باشه. تقوای دل یعنی چی؟ اصلا دل یعنی چی؟ تقوا یعنی چی؟ میخوایم اینا رو بحث بکنیم. واقعا یه کتاب 700-800 صفحه‌ای میشه که اصلا دل اول باید تعریف بشه، قلب تفاوتش با نفس، با صدر، که الان ما اینا توی بحثشون دوستان نبودم، توی بحث تفسیری که سال گذشته داشتیم اینا رو گفتیم، تفاوت قلب و صدر و اینها رو گفتیم. بعد قلب مرکز جوشش عواطف، با صدر تفاوت، صدر مرکز بروز افعال. من فهم اینا رو بنویسید، محصول گرد تخت خوردن و مثل دود کاغذ خوردن و ایناست. قلب مرکز جوشش عواطف، صدر مرکز بروز اعمال، افعال یا اعمال فرق نمی‌کنه. صدر رو صدر جایی که ازش صدور افعال صادر میشه. اینی که شما درس میاد از دو تا چیز نشأت گرفته، یکی صدر شما، یکی قلب شما. اینکه طلبه شدید، یه قلبیه که این علاقه به این مسیر و این راه داره، یه صدریه که شما رو سوق میده به سمت اینکه بیای تو این مسیر حرکت بکن. درسته؟ و البته صدر عنوان جامع‌تریه که قلب رو هم در بر میگیره و ممکنه یه وقتی یه چیزی در صدر باشه هنوز به قلب نرسیده باشه. قلب اون محبتیه که دیگه کامل برش انسان تصمیم گرفته و با وجودش عجین شده. گاهی انسان یه کاری هم داره انجام میده، یه تعلقی هم بهش داره، ولی با قلبش عجین نشد. مثلا یا ایمان هنوز وارد قلوب شما نشده، نماز خوندن شما از قلبتون نیست، از صدرتونه.
قلبشون مرکز
جوشش عواطف.
خیلی عمیق
میشه. با شما گره میخوره، باور میشه، جدی میشه. خب حالا تقوای دل چیه؟ تقوای دل اینه که حالا دل خودش توی دلبستگی ها و دلنبستگی ها حریمی داره. به چیزهایی میتواند دل ببندد، به چیزهایی نمیتواند دل ببندد. ما حوزه شریعتمون فقط اعمال جوارحی که نیستش که، اعمال جوانحی هم داریم. این هم خیلی بحث خوبیه، بعدا میتونید روش مطالعه و تحقیق بکنید. یه بحث اخلاقی و فقهی خوبیه که حوزه تکالیف جوانحی چی هست؟ ما تکلیف های جوانحی مون چی؟ یکیش اینه که هر کسی حق نداره دوست داشته باشه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء من دون الله. این عمل جوارحی و جوانحیه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. این جوارحی و جوانحیه. دشمن بگیرش با چی؟ با دست دشمن بگیرم یا با قلب دشمن بگیرم؟ با سرم دشمن بگیرم، دشمن بدانم او را.
تبری.
اصلا حوزه تولی و تبری حوزه افعال جوانهیه. خب حالا اگر من حوزه افعال جوانهی رو مراعات کردم، این میشه تقوای دل. به اونی که باید دل بسته باشم دل بستم، به اونی که نباید دل بسته باشم دل بستگی ندارم. تا این اتفاق نیفته تعظیم شعائری نیست. کسی تو این فضا موفقه که خب شما میخواید علاقه های خودتو به اشتراک بذاری، علاقه های خودتو منتشر بکنی. حالا میاد طلبه است دیگه، من خیلی مسئله نمیتونم باز بکنم. تو این فضا میبینید دیگه، یه پیج رو آدم باز میکنه، طلبه جوانیه، بعد شما مثلا تصاویر عکس ها میبینید، هر کپشنی که خواسته بنویسه، اون فوتویی که گذاشته یه به این نحوی خانم زیبارویه، نمیدونم چرا نمای اولیه صفحهش مثلا عشق بر ابو عبدالله یا خانم خوشگلی وایسته داره گریه میکنه، مثلا پیاده روی اربعین چهار تا خانم خوشگل مثلا داره میره، مثلا مثلا سه تا خانم خوشگل دارن نظری درست میکنه.
مثلا
یه
ماشین خیلی
معمولیه،
طرف میخره
بخاطر اینکه خوشگل داره، لسی ماشین. آره بله همینه، اصلا اون جلوه بصری. حالا جلوه بصری یه بحثه، این نشون میده که این آقا هم بالاخره خودش ماشاءالله بیمیل نیست، علاقه ها، یعنی این عرصه این اینستاگرام یه عرصه خوبیه برای شناخت خود طرف.
حواسش هم نیست.
چی اون روایت میفهمد که الکتابتو لسان الید، چی همچین تعبیره لسان الید، اگه تو روایت سرچ بکنی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نافته باشد. این سخن چیه لزومن؟ لزومن حرف نه، نوشتن، کتابت، ارائه، اینا همه لسان ماست و دلالت داره بر ما فی الضمیرمون، علاقه های منو نشون میده. یه تمی هست ما همیشه تو فضای اینا رو ما بحثش کردیم قبلا، دوستان میتونن مراجعه بکنن. یه 10 جلسه فکر کنم 10 جلسه شاید یادم نیست، ذیل آیه نبع تفسیر سوره مارکی حجرات، بحثی که دانشگاه فردوسی داریم، به نظر میاد 10 جلسه شد، یه بحث در مورد رسانه کردیم. چرا قرآن میفهمد که به فاسق اعتنا نکن؟ اتفاقا فاسق اولین تعریفی که قرآن ازش داره آدمی که در حوزه علاقه ها مشکل داره. سوره مارکی توبه میفهمد که ان کنتم آباؤکم و ازواجکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و تردونها احب الیکم من الله و رسول و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. آخر چیه؟ ان الله لا یهد الفاسقین. خدا رو بیشتر دوست داری یا کاسبیتو یا خونه‌ای که ازش راضی، یا بچه، همسر، خانواده، فامیل؟ خدا جهاد، اگه جهاد بیشتر دوست نداری فاسقی. بعد میفهمد فاسق اگه خبر آورد اعتنا نکن، صفحه فاسق رو فالو نکن. خب وقتی صفحه فاسق قرار بشه فالو نکنی، اول خودت هم میخوایی که توی عرصه فعالیت بکنی و فاسق نباشی. کدوم فسق؟ فسق دل اول، چون فسق جوارحی هم معلول فسق جوانحیه. آدم اول علاقه به گناه داره که گناه رو انجام میده. اگه علاقه به گناه نبود، گناه هم از اون سر بزنه گناه سطحیست و ریشه دار و لایه دار نیست. اگر هم گناه سر بزنه تو جمعش میکنه بالاخره.
یه این علاقه چیه به وجود اومد؟ یک تجربه ای داشتی که علاقه به وجود؟
این خود علاقه در اثر اعماله. اول یه عقیده ایست و اون وقتی براش مسئله روشن میشه در تبعیتش عمل میکنه. درست شد؟ من علاقه به مال رو چه شکلی میتونم در خودم کم بکنم؟ اول میدونم که مال هر چه هست از خداست، مال خداست. حالا انفاقش میکنم، هر انفاقی که میکنم علاقه من به مال رو کمتر میکنم و این باور این که مال از خداست بیشتر میشه. این بحثی که علامه طباطبایی در جلد 1 تفسیر المیزان مطرح فرمودن ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون. دوستان مراجعه بود، اینا که میگیم مهمه، بنویسید اینا رو. بحث اخلاقیون ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون. خب حالا بحث امروزمون خیلی دیگه طلبگی شد، اشکالم نداره، چون واقعا میخوام کار بکنم توی فضا و بدونیم ما چه مختصات و ویژگی باید داشته باشیم. پس چی شد آقا جان؟ تعظیم شعائر باید کرد. تعظیم شعائر هم وابسته به چیه؟ بفرمایید. یعنی من علاقه هامو به اشتراک میذارم، مخاطب من به طور ناخودآگاه در سطح علاقه ها با من یکسان میشه. وقتی شما مخاطب ثابت داشتی، اینو بدونید، شما پای منبر هر کی نشستید، پای درس هر کسی رفتید، خیلی مسئله ساده نیست. همجور کشکی هر جا حال کردیم بریم، یا لزوما فن بیان قوی داره، یه قلم خوبی داره، مطالبی که می‌نویسه جالبه. شما بدونید در پس اینی که داره میگه علاقه هایی داره و نفرت هایی داره و چیزی که به شما در به مرور زمان منتقل میشه بدون اینکه حواستون باشه اون علاقه ها و نفرت هاست. مخاطب هر کسی که باشی، علاقه ها و نفرت های او به شما سرایت میکنه به مرور زمان و به طور ناخودآگاه. بعد این مدت میبینی فلانی خوشت میاد، نمیدونی هم چرا. از فلانی بدت میاد، نمیدونی هم چرا. از فلان کار به فلان کار علاقه من شدی. این آقا نماز شب میخونه، هیچی هم نمیگه ها، اهل تهجده، اهل سحره، اهل ذکره، هیچ هم تا حالا دعوت به اینا نکرده، چون هم به غیر السنت کمه و اون بروز رفتاری، بروز عملی، اون بروز قلبی او که تجلی میکنه در گفتار او، تجلی میکنه در رفتار او، علاقه های اوست دیگه. هر کسی علاقه هاش در رفتار و گفتارش تجلی میکنه. ما اذمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. این روایت فوق العاده است از امیرالمومنین، بی‌نظیر. این روایت هر کسی یه چیزی رو پنهان کرد، توی اون فلتات لسانش میشه کشف کرد، یه چیزایی ته زبونشه که تو عبارت که داره میگه رو نیست، یه تمی داره. فارسی سخت اگه بخوام بهتون بگم، هر کسی حرف که میزنه یه لایه زیرینی داره حرفاش که دیده نمیشه. این علاقه ها اونجا معلومه، این میشه فلتات لسانش و صفحات وجهش. تو صورتش هم، توی ریاکشن هاش، تو واکنشش میشه فهمید. فلانی که فلانی رو میبینه چشاش فلان میشه، این که میبینه چشاش بسته میشه. علاقه ها، نفرت ها، اینا رو میشه کشف کرد در رفتار آدم ها. خلاصه چیزی که هست اینه که ما به شدت علاقه پذیریم در فضای رسانه و مخاطب ما هم علاقه رو از ما میگیره. لذا تعظیم شعائر اول با واسطه تقوای دله. کسی باید وارد این فضا بشه که تقوای دل داشته باشه. رکن اولیه برای مبلغی که میخواد تو این فضا تاثیرگذار باشه تقوای دل. اگه تقوای دل بود، حالا هر چقدر بروز بده ریا دیگه نیست توش، چون این علاقه هاشو کنترل کرده، خدا رو در صدر نشونده و آنچه که برای او دلبری داره و مرکزیت داره خدا، نه مردم. مردم رو هم به تبع میخواد، کار رو هم برای خدا انجام میده، به تبع مردم هم ببینن، اشکال نداره. ولی وقتی این علاقه کنترل شده نیست، دلبسته به یه طیفیه، میخواد اصلا فقط مخاطب داشته باشه، میخواد فقط دیده بشه. بعد میبینید به مرور متاسفانه بین منبری آدم کم هم نمیبینه. این آدم حزب‌اللهی شیش به مرور برای اینکه فهم مخاطب شاید دست نده، الان تو چه اوضاعی افتاده، چه شعر و ورایی که نمیگه، فقط به خاطر اینکه مخاطب شاید دست نده. بعد هی میبینیم خب من این حرف بزنم اون طیف وسیع میام، اینجا مثلا در مورد سگ یه چیزی بگم اون طیف وسیع، اینجا در مورد حجاب یه چیزی بگم اون طیف وسیع میام، انقدر فالو میشه، انقدر لایک میشه. این معنیش که در حوزه علاقه ها اولی آدم مشکل داره. یا علاقه به دنیا، اعتباریات، من یه اسمی پیدا بکنم، اعتباری پیدا بکنم، تلویزیون من نشون بده، شهرتی پیدا بکنم، بشناسن ما رو. پناه بر خدا، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. پس تشریک این محبت ها و تجربیات، تجربه معنوی ما رو، یه چیزی که لذت بردیم ازش، اینو مخاطب ما بیابد در این فضا و سهیم بشه. نه اینکه به خاطر اینکه او ببینه میره کنار قبل شهید میشینه سلفی میگیره فقط بخواسته بگم من اینجا اومدم، بدونید الان اینجا، نه میخوام تو هم سهمی از این داشته. خیلی میگم مردش خیلی باریکه، خیلی سخته، نمیشم تشخیص داد واقعا میشه انگیزه الان این کار رو داره انجام میده. خود انسان میتونه تشخیص بده، و مگر اینکه آدم تو فلتات لسان اون طرف بتونه بفهمه، جای کشف کنه، نه واقعا دنبال مریده، واقعا دنبال شلوغ کردن و اسم و رسم پیدا کردن. این هم پس نکته بسیار مهم و پایانیه این فضا، این که پس جا نموندن، برآوردن توقعات عمومی که تو این فضا ایجاد میشه، این هم نقطه مثبته هم نقطه منفی. اگر شما جریان ساز باشید میشه نقطه مثبت، اگر تابع جریان باشید میشه نقطه منفی. یه چالش دادن آب یخ مثلا راه میفته، من آخوندم میام آب یخ بریزم سرم که از این جریان جانم، نه شما چالش ساز باش، چالش بساز. بوسی چی بوده؟ الان یه چالشی در اومده، از ماشیناشون پیاده میشن میرخصن. آره خلاصه دوربینو میذاره پشت فرمون، ماشین در حال حرکت نیم، پیاده میشه، آهنگی هم. آره خیلی هم مرد، چقدر هم تلفات داده این خودت از روبرو ماشین میاد
میشه ببینم یه خورد ستون
همونه
آره
نه همون این هم چالش بلد این چالش سازی ها شما بتونین چالش قشنگ جزئی همه فهم و فراگیر ایجاد بکنین تو این فضا قطعا یه نقطه مثبت میتونه باشه برای مبلغ در این حرسه بحث اینستاگرام تقریبا تمام هرچند میشه باز بحث دیگری رو داشت حالا انشالله جلسات بعد در مورد تلگرام و توییتر نکاتی رو خدمت عزیزان عرض میکنیم اگر سوالی در مورد اینستاگرام هست بفرمایید اگر نه پرونده بحث رو ببنید
کارهای
که آبادی دوستان انجام میدن با اتفاقی
سریعه میشه کارهای صد و صداتی همیشون که ایجاد معروف
شده به افشاگری
که آقای
قومی
هم
برنامه
سمت
خدای
کنایی
بهشون بودن
چون ضد انقلاب هم گذاشتن بله حالا دیگه مواجهه هاشی میسید اینجا
این حرکات بقایش از حدوثش خیلی سخت داره و بقایش از حدوثش خیلی مهمتر در حدوث بالاخره یه حرکتی که تا حالا نبوده همیشه جذاب ولی اینو بدونیم که طیف مقابل توی مدیریت رسانه‌ای ما خیلی قویه خیلی خوب میتونه ما مدیریت رسانه‌ای بکنه به ما جهت بده ما را از این چیزا بترسونه و چند تا تله گذاری و دام گذاری بکنه و ما از ترس این دام ها و تله ها میریم به سمت فضاهای دیگری که کلن کار نابود میشه به اسم این که به فلان مجموعه پیوند نخوره به آیه علم الهدا پیوند نخوره به علما پیوند نخوره این بعد یا مثلا تله های ایجابی همه ی قوا رو در بر بگیره فقط دولت رو نزنه بعد کم کم میره به سمت های دیگری که تهش چیزای دیگه ای در میره این حالا بحثش بحث مفصل و مبسوطیست من پایین جلسه ای بود بعد روز فرداش بکنم پس فرداش بود فرداش بود شنبه صحبت کردیم حتی وقت که خیلی نداشتم اینجا برای حرف زدن نکاتی رو گفتم نکات مهمی که به ذهن میرسه دمدای صدر ساداتی هم دو سه بار من موضع گرفتم توی همین سخنرانی زهرامون در دانشگاه فردوسی و اهم نقدی که نسبت به ایشون داشتم رو عرض کردم اونی که ما میگیم مهم نیست من ممکنه در گفتنم تقوا داشته باشم اونی که مخاطب میفهمه مهمه مخاطب من چی میفهمه از حرف من مغالطه به این نیست که شما چی میگی مغالطه به اینه که مخاطب چی میفهمه مغالطات اینه دیگه حرفی که شما زدی درسته
دروغ
نگفتی حرفتم درست گفتی مغالطه بزرگ نمایی مغالطه کوچک نمایی مغالطه تفصیل مرکب مغالطه ترکیب مفصل نه همش حرف درست هیچ حرف غلطی توش نیست مخاطب چی میفهمه مخاطب چی میفهمه یا دو با ایهام و توریه و اینهاست مخاطب از این حرف داره چی میفهمه لذا یه وقتی من میام عکس اشرافیت بچه های مسئول رو منتشر میکنم مخاطب چی میفهمه مخاطب میگه این در سایه پدرش اشرافی شده واقعا همه همینن میشه این ادارو کرد این حرف غلطه این تقوا نیست بله اشکال نداره مخاطب بگه این در سایه مملکت جمهوری اسلامی یعنی ساختار مشکلی داره که از اینا بازخواست نمیکنه اون بحث دیگه نیست من نمیگم کنم کار غلطی ممکن درستم باشه ولی مخاطب ما چی میفهمه واسه دیگریست اینی که لزوما خب هر کی هر جا اشرافیه شما بیا خودشو بگی چرا فقط آقازاده ها چون این پدرش پدر معروفیه و پدرش مسئولیت داره میخواین کار بکنی یعنی پدر او مدخلیت داره توی لاکچری زیستن این آدم نه نمیشه بود نداره نه لزوما
یکی از لایوهای همین آقای سرسده داشتم میگم دارم دستشون همین بود گفت کسی که مثلا تو سن 25 سالگی میلیارد داره خودش که نبوده که از کجا ورده یادم 25 سال
ممکنه رانت بوده باشه ممکنه اعتبار از پدرش پیدا کرده اون بحثش جداست اشکالی هم نداره
یا رانت یا بالاخره پدرش هم این کار است یا پدرش این کارو نیست از رانت پدرش است بالاخره یه کاری کرده
یا به اعتبار پدرش به اون مسئولیتی دادن
فرق میکنه منظور
چرا فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟
از اون توانایی یا مثلا موقعیت پدرش استفاده
باشه. الان بنده مثلا پسر آیت الله لزما وعید خراسانی باشم، به اعتبار پدر منو این ور اونور 50 تا منبر دعوت بکنم و این برای من مثلا یه آورده ای داشته باشه، یعنی ظلم، جرم، جنایت چیه؟ هیچ.
نه حد تمام حرف اینه که
مثلا آیشه همسر پیغمبر بگیم مثال کنیم، همسر به هم عزیز توی استفاده میکنه، لشکر درست میکنه و بعد این به پیغمبر اشکال وارد میشه؟ بله اگه شما اینجور وانمود کردی که میگن نگاه کنیم پیغمبر به دنیا اشکالی این پیغمبر مثال هم
ایشون هم میاد خود
همون طرف رو باز خواست میکنه. نمیدونی
بازنمایی رسانهشی نیست، بازنمایی رسانهشی نیست، ترکشو برمیگره اصل به اون آقا، نه به این آقا زده.
آره واقعا تو
بچه
منم اون میگم مثلا ما که مثلا این بودیم ترکیه باید میشیم و نگاه مثبت
داریم
که اصلا اینا ما واقعا این
باید
خود به خود
ارگاه میشیم. این حالا بخیر بحث مهمیه و دقت
کنیم مثلا امور جامعه
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.